بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. سوره مبارکه قاف مورد صحبت بود. مقداری از خواص قرائت این سوره گفته شد و در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم هم چند روزی صحبت شد و نسبت به حروف مقطعه قرآن که قاف یکی از اون حروف مقطعه هست نیز صحبت هایی شد و روایاتی خونده شد و آیه اول هم روز گذشته صحبت شد و توضیح داده شد و القرآن المجید سوگند به قرآنی که شریف است، قرآنی که عظمت دارد. گفتیم قرآن مجید، در قرآن این صفت آمده، کریم آمده، عظیم آمده، حکیم آمده. این قرآن با عظمت، مقداری از عظمت این کتاب مقدس صحبت شد که از نظر محتوا و مطلب عظیم است، از نظر فصاحت و بلاغت و شیوایی بسیار عجیب است، در حدی که در اون وقت فصاحت و بلاغت در اون منطقه مسئله بود، بسیار مطرح بود و خیلی قوی بودن در جهت فصاحت و بلاغت و خوب حرف زدن و گفتار متناسب گفتن و با اشعار فوق العاده‌ای که در مسائل مختلف و عبارات خاصی که داستان‌ها داره فصاحت و بلاغت اعراب. اون وقت این کتاب مقدس، اون چه که مهم است از این کتاب مطالب اوست، محتوای اوست، ولی صورت این مطالب هم که عبارت ها باشه، این عبارت ها هم بسیار جالب و جذاب. اگر بخوام تشبیهی در یک حدی که از جهاتی ضعیف است ولی کمی مطلب را میرساند عرض کنیم، اینه که اگر چنانچه یک شخصی از نظر فکری بی نظیر باشه، خیلی فکور، خیلی فهمیده، اون وقت قیافش هم بی نظیر باشه، اون چی که مهم است در ارتباط با این شخص اون فکرشه، از اون چی که امتیاز دارد که ظاهر و باطنش باشد، اون چی مهمتر از این دوتا هست اون جنبه فکری اوست، ولی ظاهرش هم ظاهریست که بی نظیره. عبارات قرآن از نظر فصاحت و بلاغت در حکم این ظاهریست که عرض شد و محتوای قرآن در حکم اون قدرت تفکریست که برای این فرد فرض میشه. که گفتیم یه فردی از نظر فکری بی نظیر، اون وقت اگر چنونچه از نظر ظاهر هم بی نظیر باشه، روشنه که از هر دو جهت فوق العاده است، ولی اون جهت اصلی تر کدومه؟ اون جهات فکریشه. قرآن کریم هم محتوای توحیدی، محتوای اخلاقی، محتوای قوانین فردی، محتوای قوانین اجتماعی، محتوای مطالب مختلف برای رشد انسانها و تکامل انسانها اساس اون محتواست، ولی لباس این محتوا هم که عبارات است، این الفاظ است، اینها هم به گونه است که فوق العاده است و بی نظیر است، بی نظیر. لذا هم فصاحت و بلاغتش معجزه است و هم مطالبش معجزه است، ولی باز اون چه که اهم است مسئله مطالب بود مشخص. در هر حال این چنین بود که از نظر فصاحت و بلاغت داستانهای عجیب و غریب نقل می شود، که یکی از دوستان روز گذشته بعد از جلسه گفتن چند دقیقی کارت دارم، یک دو داستان گفتن از اون فصاحت و بلاغت عرب ها در اون هست که خب خیلی جالب بود، منطقه من اینجور بود که زود یاد بگیرم و حفظ کنم و چند تا شعر بود و فوق‌العاده‌ای داشت، ولی اینجوری بودن که خیلی فوق‌العاده. همین عرب هایی که فوق‌العاده بودن وقتی می شنیدن آیات شریفه قرآن را مو به بدنشون راست می شد، در شگفت می افتادم. قوی ترینشون وقتی می شنید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، می دید که مطلب مطلب به اصطلاح شعری نیست، یا این مطلب مطلبی است که خود مطلب به گونه است که به خاطر این که داستان است شیرین است، به خاطری که پرداخته یک جوری که دروغ هم قاطیش کرده و اون دروغ هم شیرینش کرده، مثل اون شعرهای معروف فردوسی، ز سم ستوران در آن پهندش زمین شد شش و آسمان گشت هش، درید و برید و درید و شکست و ببست یلون را سر و سینه و پا و دست، و خیلی لطیف گفته اما خب دروغ گفته، قاطیش کرده ز سم ستوران در آن پهندش زمین شد شد، یکی از طبقات زمین رفت آسمون، آسمون شد هشت و زمین شد، قاطیش کرده یک دروغ شیرینش کرده. نه، این در عین این که عین حق است و حق محض است و درس است و برنامه است و کتاب زندگی است و علم است در این حالی همچه وضعیتی است که فوق این هاست. در هر حال پس هم فصاحت هم بلاغت هر کدومی از این بحث‌های بحث‌های طولانی مفصلی داره، در سطح اشاره داریم عرض بکنیم که می‌خوایم انشاءالله از این سوره بتونیم یه بهره‌ای گرفته باشیم که مطالب متنوع در این سوره شریف هست. در هر حال ول قرآن المجید از هر جهت با عظمت، اشاره کردم یک روز باور بفرمایید برای اونه که یه مقدار دستشون تو مطالب علمی و اعتقادی و حقایق و معارف باشد، بعضی از آیات قرآن براشون گاهی که جلوه می کند از شق القمر، از این معجزه براشون عجیب تره. این ماه که دونیم شده، شق القمر مثلا یکی از معجزات پیغمبر اکرم، همین سوره توحید از شق القمر براش مهم تره. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و امثال اینا. در هر حال این قرآن مجید است، شریف است، عظیم است، حکیم است. اون وقت مطلب بعدی اینه، بعد می‌فرماید از دو چیز این کفار تعجب کردن. یک، تعجب کردن از اینکه بشری از جنس خودمون این پیغمبر شده، این پیامبر است، اینم که مثل ماست، این هم که میخورد میآشامد راه میرود حرف میزند، این یکی. و دیگه این که گفتن که به یک معنا عجیبتر از این، این میگوید مردم وقتی مردن بدناشون خاک شد، خاکا متفرق شد این طرف و اون طرف رفت، این باز زنده میشن. از این دوتا بل عجبوا انجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا و كنا ترابا ذلك رجع بعيد. اینجا ول قرآن المجید، سوگند به قرآن مجید، جوابش گفته میشه محذوفه. معمولا وقتی کسی قسم میخوره بعدش یه مطلبی میگه، حالا مطلب بعد از این قسم چیه؟ سوگند به قرآن مجید که چی؟ سوگند به قرآن مجید. اینا خوب میفهمیدن که این پیامبر راست میفرماید، خوب میفهمیدن، نخواستن بپذیرن. سوگند به قرآن مجید. بعضی گفتن اون آیات بعدی جوابش هست که در آیات فاصله ایست که، ولی همینی که عرض کردم مناسب تر به نظر میاد که یعنی اینا میفهمیدن که پیغمبر راست میگوید و پیامبر است. به جای این که اون وقت بل معنا پیدا میکنه، بل عجبو یعنی چی؟ به جای این که حالا که فهمیدن میدانستن این پیامبر راست میگوید از طرف خدا آمده است، به جای این که بپذیرن چیکار کردن؟ گفتن تعجبه که این پیغمبر شده. بل عجبو انجاءهم منذر منهم، چون خود این بل عجبو چجور معنا میشه، اینی که دارم عرض میکنم ردیف شدن معناشه که بسیار از مفسرین هم دارن. اینها خوب میفهمیدن که پیامبر پیامبر است، اون وقت به جای این که حالا که میفهمن قبول کنن، به جای این که حالا که میفهمن بپذیرن، نه به عکس چی؟ به عکس انکار کردن و گفتن تعجبه که ایشان پیغمبر باشه. بل عجبو انجاءهم منذر منهم، قابل توصیف نیست از نظر ارزش، این یکی از الطاف خداست، از لطفهای خدا اینه که پیامبر رو بشر قرار داده که بتونن برخورد داشته باشن، صحبت کنن، درست انس بگیرن. بل عجبو انجاءهم منذر منهم، ولی اونا گفتن این خیلی عجیبه، بلکه دلیل‌های قاطع که با این دلیل‌ها پیامبری این شخصیت اثبات میشه مشخصه، ولی لج کردن. تعجب دومشون اینه، فقال الکافرون هذا شیء عجیب، از این آیه بعد استفاده میشه که در ارتباط با این مسئله تعجب. چی؟ گفتن خیلی عجیبه که اعضا متنا و کنا ترابن، ما وقتی مردیم خاک شدیم، خاکمونم متفرق شد از این طرف به اون طرف و تبدیل به چیزی دیگه خیلی وقت شد، باز این برگرده اعضا متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید، یعنی وقتی ما مردیم این پیامبر میگوید، این شخص میگوید که باز زنده میشیم، این امریست بعید، چطور میشه که باز زنده بشیم؟ ذالک رجع بعید. در ارتباط با مسئله قیامت که خب بحث مفصلی است، ما یه وقتی یادم میاد مسئله شهاده اونجا به ماه رمضونی که صحبت میشد، یعنی ماه رمضونی که صحبتش کردیم بعد کم آوردیم، ماه رمضون بعدی هم این نصفی دیگه از ماه رمضون بحث معاد شد، یه بحثیست در همون سطح لازمش هم که بخواد مطرح بشه خیلی مفصله، از ادله مختلف برای اصل اثبات معاد، شبهات مختلف، بعد مراحل مختلف، جریانهای مختلف، بحثیست بسیار مبسوط و مفصل. ولی در بخش هایی که در متن آیه از طریق آیه مطرح هست فقط میخواییم یک صحبتی داشته باشیم تا بشه انشاءالله به بقیه آیات هم برسیم. پس اینجور شد که اینا این حرف میزدن. در قرآن کریم موارد متعدد داریم که میگفتن ما وقتی که بمیریم بدنمون گم بشه تو زمین، گم بشه باز زنده میشیم، وقتی بمیریم بدنمون از بین برود و عظام نخره یعنی بالیه یعنی خورد شده و از بین رفته، باز ما زنده میشیم. گاهی هم که استخون دستش میگرفت میامد خدمت پیغمبر اکرم، یه فشار میداد خورد بشد، میگم همین زنده میشه، همین زنده میشه. قال من یحیی العظام و هی رمیم، به صورت‌های مختلف انکار منکرین معاد در قرآن کریم مطرحه که یکیش اینجاست، اعضا متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید. در ارتباط با معاد یکی از مسائل مهمش همینه که چی محشوره در قیامت، یعنی حالا اصل معاد مثلا هم مشخص که بعد از این عالم یا عالم دیگر است، حالا که این چنین است در اون عالم قیامت معاد روح انسان است تنها یا روح است و بدن، یا خیر روح است و صورت مثالی. سه تا نظریه معروف ایناست. فلاسفه به طور اکثر الا بوعلی سینا که او قبول داره معاد جسمانی رو، به طور اکثر فلاسفه عربشون اینه، این فلسفه که خیلی از جون صحبت میشه و فلسفه و فلسفه، یکی از اشتباهات بزرگشون از نظر مکتب وحی اینه، اینا میگوین بعد از این عالم از این بدن انسان هیچ خبری نیست و فقط روح هست و از بدن و مسائل لذائذ کذایی و گرفتاری های کذایی که معمولا در قرآن و حدیث آمده اینا هیچ قبول ندارن و یک عبارت از عباراتی که در ارتباط با این مسئله هست اینه که در همین منظومه حاج ملاحادی سبزواری یار سریع میکنم که بعضی از دوستان خیلی براشون ملالت نداشته باشه ولی مطلب رو گفته باشیم که حرفشون اینه در همین منظومهی که معمولا این چابایی که اواخر بوده الفرید توس ثانیه فی المعاد الجسمانی صفحه 234 من قصر المعاد فی الروحانی قصر و فرت و هم بعض من الفلاسفه اتباع المشائین زعمن من هم ان البدن ینعدم به صورته و اعرازه لقطع تعلق نفس انها فلا یعاد به شخصه از المعدوم لا یعاد و نفس جوهرون باقن لا سبیل للفناء الیها فتعود الى المفارقات و القوى البدنیه منطبقتون فی البدن فی اذا انتفى المحل انتفى الحال و اذا لم یبقى القوى البدنیه للبدنیه للجزئیات فکیفه یدرک الهور و القصور و النار و الزمهریر و کلها جزئیات والباقی لیس الا النفس المدرکه للکلیات و المعقولات فقط فیکون المعاد روحانی الا جسمانی. چه خود بخوام کاملا توضیح بدم مناسب نیست با مجلس عمومی ولی اجمالش همینه که جمعی از فلاسفه معروف از فلاسفه اکثرشون گفتم تا اونجایی که من میدونم فقط بو علی میگه که چون پیغمبر صادق مصدق گفته است اینه که من قبول دارم و اما بقیه منکرم میگن خیر روح تنهاست بعد دیگه از این بدن خبری نیست. بعضی هم گفتن که خیر روح هست یه چیز دیگه هم هست و اون بدن مثالیست که روح انسان درستش میکنه. این آخوند ملا صدر گفته و اصرار بر این جهت داره. مواردی هم غیر از اینو میگه که اون موارد هم میشه به این که ابتدایی کار بوده و الا بر این جهت مصر است که در قیامت روح هست و ایجاد صورتی میکند، صورت مثالی گفته میشه که این صورت مثالی مقدار داره ولی غیر مقدار چیز دیگه مثل صورت مرآتی و آینه ایست. از این بدن دنیوی هیچ خبری نیست، از این بدن مادی و عنصری هیچ خبری نیست. بر این جهت مصره که دیروز که اشاره کردم گفتم از اشتباهات بزرگ ایشان یکش همینه که اشتباهیست بسیار بزرگ. در حد این اشتباه بزرگ است که بزرگان اعلام کردن به این که از این بدن خاکی و عنصری، حالا در هر حدی، اینم اجمال قضیه، از این بدن خاکی و عنصری در کار هست، در حدی دین این مطلب را اصرار کرده است که اون وقت این بزرگان در اینه که خودشون هم اهل توجه به معقول و محیط بر مسائل معقولی بودن، در حدی که از قطعیات اسلام است، بعضشون تعبیر کردن از ضروریات اسلام است، مثل مرحوم آمیز احمد آشتیانی در کتاب به اصطلاح در کتابی که دارن در مسائل اعتقادی، اونجا ایشان دارن که نه تنها ضروری دین اسلام است بلکه ضروری تمام ادیان الهی است که محشور در قیامت از این بدن خاکی عنصری است. این بدن خاکی عنصری هستیم، این تصدیح کردن که حالا عبارتشون تو اینجا هست، بعد نیست که عرض بکنم که ایشان نه تنها ضروری به اصطلاح مکتب اسلام میدونن، بلکه بله ضروری همه مکتب‌های آسمانی میدونن. بله در کتابی که ایشان دارن که بله العقاید الحق که مال مرحوم آست احمد خونساری است که ایشان هم یه همچه تأکیدی دارن، و اما کتاب ایشان که بله آمیز احمد یا لوام الحقایق، ایشان بعد از اینکه مسائل رو مطرح میکنن اون وقت در تتمه بحث همینه که عرض کردم میفرمایند که ما وقع التصریح بهی فی القرآن الکریم هو الاول کما فی جواب کذا و کذا، و بعد از این جمله اون وقت میگویند که نه تنها این ضرورت اسلام است بلکه ضرورت تمام ادیان الهی است. کتابش شد اسمش به اصطلاح لوام الحقایق. بله کسی بخواد اونجا مراجعه کنه که دیگه حالا تفصیلی اینا رو به اون صورت گفتن مناسب نیست. در هر حال از قطعیات مکتب وحی یکیش اینه که اینجا یک موردش مطرح شده. من فقط همین مورد رو براتون عرض میکنم که گفتیم زودتر رد بشیم برسیم به بقیه مطالب. پاسخ قرآن ببینید چیه، اشکال کفار چیه، پاسخ قرآن چیه. کفار اشکالشون حرفشون اینه که میگن این خود چی دارن میگن این بعید است، این بدن مرده، بدن خاک شده، خاک متفرق شده، این طرف اون طرف افتاده، به چیزی دیگه گاهی تبدیل شده، اون وقت در این حال این با زنده میشه. خیلی لطیف قرآن پاسخ داده است، بسیار بسیار لطیف، و اجمالش در حدی که من بتونم عرض کنم اینه که اگر چنانچه این انسانی که مرده بدنش خاک شده، خاکش این طرف اون طرف افتاده، این جریان این انسان رو از نظر علمی ما دور کرده و ما نمیدونیم اجزاش کجا رفته چی شده، از نظر دانایی و علمی ما گم شده، از دست ما در رفته، نمیدونیم این بدن که خاک شد، خاک متفرق شد، چی به چی شد. خب بعد گفته میشه بله برگردوندنش، خب اصلا نمیدونیم کجاست تا برش گردون. یا این که نه توانایی ما کمه و از نظر علمی معلومه که کجاست، اما ما قدرت نداریم برش گردونیم. یا از نظر علمی نقص در علم ما، یا از نظر توانایی نقص در توانایی ما باشه، اون وقت گفته میشه کار مشکلیه. ولی از نظر علمی ذرات این عالم هرچه بالا و پایین برود و فعل و انفعال پیدا کند همش زیر نظر خودمونه، یعنی برنامه فعل و انفعال و تغییر و تغییر شما خودمون درست کردیم، پس از دیدگاه علمی ما بیرون نرفته، ذراتش همه تحت حفاظت علمی ماست دقیق. از اون طرف توانایی ما هم که جای خودش محفوظه، توانایی بی نظیر بر هر چیزی توانا، مگه کسی بخواد بگه محال ذاتی است که وارد او بحثا نمیشم که خب پاسخاشم معلومه، توانایی ما هم که محفوظ. پس این اجزاء بدن خاک شده و متفرق شده همه از محضر ماست، در دید علمی ماست، مخفی نیست. یک توانایی ما که جمعشون کنه، مجدد
نبوده ما درستش کردیم، باز حالا دو مرتبه درست کنیم، برای ما مسئله نداره. هم علم ما علمیست این چنین که همه اینها تحت حفاظت علمی ماست، و هم قدرت و توانایی ما تواناییست بیمانند که همه اینها رو جمع جور کنیم، هر طور باز بخوایم بسازیم بسازیم، چون این چنینه دیگه مشکلی نداره. بله اگر چنونچه از دسترس ما خارج شده بود، یا از نظر علمی یا از نظر توانایی، گفته میشد خب چجور میشد برگرده. به تعبیر ساده‌ای که این عبارت از جهتی ضعیف است و ناقص از جهتی میتواند کمی توضیح نهنده باشه، وقتی یک کارخانه رو کسی نگاه میکنه میبیند که چوغندران از یه طرف میریزن، از اون طرف شکر در میاد بعد از فعل و انفعالاتی. خب حالا یک کسی که در جریان نباشه این چی شدی؟ اولش نگاه میکنه میگه چه خدا را همه خورد کردن، همه زوریز کردن، ای وای اینا همه را که از بین برد، که اینا که خورد شد از بین برد. اما این نمیدونه که این خورد کردن رو حساب بوده، برنامه های بعدی رو حساب بوده. اون کسی که این کار رو میکند، تمام برنامه ها در تحت اختیار خودش، خودش ترتیب داده. این که بدن انسان خاک بشود و چنین بشود و چنان بشه، خود ما داریم کاری میکنیم. پس از دست ما بیرون نرفته، برنامه خود ماست. چون این چنین است، هم از نظر علمی هم از نظر توانایی و وضعیت این است، اینه که بعید است دیگه، معنا نداره. این تعبیر است که در این آیات به این صورت آمده. دقت میفرمایید؟ اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید، قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ما خوب خودمون میدونیم که زمین با این بدن چیکار میکنه، چجور درش تأثیر میگذاره، چجور متفرقش میسازه. برنامه ایست که خودمون تنظیم کردیم. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، هم از نظر علمی تحت علم ماست و هم از نظر حفاظت و قدرت، هر ذره‌ای تحت قدرت ماست. پس ما هم بر تمام این ذرات واقفیم و هم در توان ماست هر چی بخواهیم انجام بدیم. اینه که اینی که نبوده درستش کردیم، بعد از متفرق کردن باز جمع جورش کنیم، مشکلی نداره، برای ما مسئله ای نخواهد داشت. این آیه کوتاه به این دو حقیقت مهم توجه داده. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، اینه که بله هیچ مسئله ای نخواهد داشت. بنابراین اگر چنانچه گوشهی کناری وقتی شنیدید که غیر از اینه، اشتباه هست. قرآن کریم بر این جهت اصرار داره. یه وقتی کسی ما میگفت که مثلا حالا مثل توی چه اصراری داریم، میگه که حالا همینقدر که قیامتی هست و خبری هست، بالاخره چه اصرار داریم برای که میگین که حتما مواد جسمانی به این معنی است. چون مواد جسمانی رو خدا خود ملا صدرام میگه جسمانی، ولی جسمانی که میگه منظور او صورت مثالی است و الا کلمه جسمانی رو میارن. اون وقت چه اصراری داریم؟ گفتم اگه خداوند میفرمود همچی چیزی نیست، هیچ وقت اصرار نداشتیم. چون خدا اصرار کرده چیکار کنیم؟ میگیم همون که خدا اصرار کرده همونو بگه، همونه، چیز دیگه نیست، چون خدا اصرار کرده. اون وقتی که این استخون آورد خدمت پیغمبر اکرم، یه فشار داد، خورد شد، پودر شد، گفت کی اینو زندش میکنه؟ اگر قرآن بفرمود که پیغمبر بهش بگو که این خیالش راحت باشه، اینو ما زندش نمیکنیم که. نه، اما روحش اصلا چقدر راحت بود، اون هم راحت میشد بنده خدا، میگو بابا چقدر خوبه دیگه، تموم شد. اما مشکل فکر بگید این وقتی اینو خیر، قرآن میگه پیغمبر بهش بگو همین رو زندش کن، همین. قل یحییها الذی انشأها اول مره. بگم چرا کنیم؟ خدا اصرار کرده. اگه خدا اصرار نمی که خود نمی گفتیم، خیلی راحتم بود دیگه، خیلی راحتم بود. اصلا از این طرف هم یک کسی بگه که یه چیزی گفته خداوند متعال که مردم مثلا مشکلشون نباشه، اتفاقا عکسه، اونی که قرآن اصرار داره مشکله، روح تنها باشه که مشکل نیست دیگه، مشکل نداره که. همون زود میگفت راحت شدیم، خیلی خوبه، مسئله نیست. و مطلب از این قرار است اینجور است که نعوذ بالله تا این فرضیه که ایشان آوردن تا اون وقت تمام شخصیت های علمی، همه بزرگان و شخصیت های علمی اینا معاد قرآن نفهمیدن، بعدن معاد قرآنی شده و اون وقت باید هی توجیه هم بشه، تحویل هم بشه، توجیه بشه، تحویل بشه. خیر، یه جور نیستش که، بلکه این چه این است که سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی ایشان میگوید که لامکانه عقلن و ضرورته من دین النبی، میگه که این معاد جسمانی و عنصری خاکی این از نظر عقلی مشکل نداره و از نظر نقل هم به ضرورت دین پیغمبر اثبات شده است، لامکانی عقلا و ضرورتهی من دین النبی، تعبیر حدودا اینه. بنابراین پس مسئله از این قراره. اون وقت حالا قرآن میفرماید که اینام که منکر شدن گفتن بعید است، خود اینا میدونن از قدرت ما چیزی بعید نیست و مشکل براش نیست، لج میکنن. این آیه بعد اینه، بلکه کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکه اینا تکذیب کردن حق را وقتی حق آمد، فهمیدن، میفهمن، اون وقت در اینی که فهمیدن اینا همیتون مختلف حرف زدن، اینا چه حرفاییست، چه جوریست، مگر چنین میشه، مگر چنان میشه، که حالا امر مریج معانی متعدد داره، میخوام رد بشم، در یک حالت اضطرابی خودشون رو قرار دادن اینا که انکار کردن، لج کردن، و الا همون هم میفهمیدن برای خدا مسئله نیست، جدی نیست. فنا به خدا اگه آدم لج کنه و هرچی هم بفهمه باز لج میکنه، میگه نفهمیدم. یه آقای خوب میگفت، میگفت گاهی یکی سی خوابه، این بخوام بیدارش کنن یه داد میزنن پا میشه دیگه، آه دادش میدن پا میشه و دست تکون میدن پا میشه. گاهی کسی خودش به خواب میزنه بیدار، آه خودش به خواب میزنه، خورخور میکنه، خودش به خواب میزنه، اون وقت داد بزنین پا نمیشه، این دستو بگیرین تکون بدین باز خورخور میکنه. اینجا دیگه یک لگد میخواد که بخوره، این لگد که خورد دیگه، این هر بعد دیگه بله بله چی میگی تو لام به امانه. وقت اون میگو بعضی اینجوری هن مطلب میفهمه که برای خداست و قدرت خدا اونی که این جریان ها رو آفریده، که آیات بعد تو این زمین هست، بعد قرآن میگوید به زمین نگاه کنید، با آسمان نگاه کنید، به مخلوقات ما نگاه کنید، ببینید ما چی کار کردیم، مایم که این خلقت اثر اندکیست از قدرت ما، ماییم. میفهمه که مشکل نداره، همینقدر بفهمه که خدایی هست، میفهمه که خدایی که هست درست مشکل نداره، منطقه لج میکنه، لج میکنه که پناه به خدا که آدم لجوج باشه دیگه چی، همش بازم میگه نفهمیدم، با این که مطلب روشن میگه نفهمیدم. میفهمه که مطلب چیست، لج میکنه، باز بر همون جریان باطل خودش حرکت میکنه، ادامه میده به باطل، که و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم سأصرف عن آیاتی. بعضی روزه خدا نمیذاره بیان تو را، چرا؟ چون لج کرده و کبر ورزیده، بعد میگه خدا کبر ورزیده دیگه نمیذاره دیگه تو. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. خیلی عجیبه، رجوع میشه. حالا دیگه حرف آخر بزنم، یعنی داستانی بگم خستتون نکنم، تذکرات باشه برای فردا ان شاء الله. این داستان زیاد از من شنیدی، حالا برای اینکه از خستگی کم در بیاد، کم مشکل به بعضی ممکنه سنگین باشه صحبت، این مسئله که داریم بگیم که خدا نکنه آدم لج باز باشه. خب میفهمن دروغ بده بازم میگه، میفهمه مردم آزاری بده بازم آزمی آزاره، میفهمه خیانت بده، خوب میفهمه،
یه دوست خودش از خیلی ها بهتر میفهمه که دوستی چقدر بده، چیزی پریشون میشن توی خانه که میرن چه اوضاعی پیش میاد، چقدر بده، باز دوستی میکنه، پناه کنه. از اون مواردی که میخواستم عرض بکنم یکیش اینه که معاویه و شنیدید گفتم دیگه و امرآس علیه ملعنه اینا با هم نشسته بودن و مثل یه نفر سومی هم بود. معاویه به امرآس گفت توی مدتی که با ما همکاری کردی هیچ شده که خیانت کنی به من؟ توی مدت تو مشورت ها یه جوری خیانت کنی؟ گفت نه خب میدونی شاید حدود 40 سال با هم بودن، نه خیلی خیانت نکردم. گفت چرا؟ یک جا خیانت کرد، هیچ جا دیگه خیانت نکرد. درسته، تو تمام یه مدت همه جا او خیر منو، همون خیر این دنیایی، خیر مادی، خیر هوسی، همه رو گفت. او کجا؟ گفت در جنگ صفین بود، آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام پیغام دادن که ما به خودت بیا میدون، منم میام میدون، دوتایی ما با هم میجنگیم. خب زودتر یا تو منو میکشی من تو رو میکشم جنگ تموم میشه دیگه، مردم کمتن کشته میشن دیگه، یک سره میشه کار. به من پیغام دادن و منم به تو گفتم امرآس علی ابن ابی طالب علیه السلام میشن این پیغام دادن، تو چی میگی؟ تو فکری کردی؟ گفتی خیلی خوبه. بوده خیلی خوبه. اینجا که گفتی خیلی خوبه، خب معلومه دیگه علی علیه السلامه که تو میدون جنگ نمیشه کشتش که، و میدان جنگ از تو از تعمیر اون اوضاع احوال بود. گفتی خیلی خوبه. اینجا گفتی خوبه که من برم میدون کشته بشم، تو نفر دومی بشی رئیس. اینجا خیانت کردی. امرآس گفت نه دیدی فکر کردم، که فکر کردم واقعا خیرتو خواستم، دیدم خیرت دارینه. چرا؟ به خاطر اینکه من احتمالی خیلی کم که تو علی ابن ابی طالب علیه السلام بکشی خیلی ضعیف، ولی خب احتمالش اگه این پیش می آمد که جنگ رو بردی و اسمتم به شجاعت در تاریخ میمونه و معلومه، اما اگر چنانچه نه علی علیه السلام تو رو میکش که مطمئنم بودم میکش تو را علی علیه السلام، بازم به خیر تو بود. چرا؟ چون زود میرفتی بهشت و کاخ و حور و قصور و نعمت بهشتی، حالا اینجا هی جنگ و به جنگ و گرفتاری و ناراحتی، و باز به نفع بود. معاویه به امرآس گفت این خیانتی که حالا کردی از خیانت اون روز بدتر بود، بدتر بود. درست تو تاریخ اینجا داره گفت الاغ گیر آوردی. خب میدونی که ما علی رو بکشیم جهنمیم، علی ما رو بکشه جهنمیم. حالا میگه اگه من کشته میشدم برفتم بهش. گفت معاویه اینقدر روشنی که بر باطلی؟ گفت خب تو هم میدونی. گفت پس چرا ویل نمی کنی؟ گفت الملکو اخی الملکا هوس قدرت نازاست، هوس خلافت نازاست. این بی جهت نبود. آقا کی بود که نفهمد بعد از پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب علیه السلام بی نظیر مورد نفس پیغمبر اکرم فضائل بیمانند؟ کیست که نفهمد این شخصیت شخصیت است که لا یقاس و بهی احد؟ علی علیه السلام علمشون، حلمشون، شجاعتشون، عبادتشون همون وقتم بر همه معلوم بود. بیانات پیغمبر اکرم در ارتباط با حضرت امیر علیه السلام، آیات قرآن در ارتباط با حضرت امیر، کی بود که نفهمد؟ میفهمیدن، خوب میفهمیدن. ما لج کردم، لج کردم. رضا خدا آقا هستم میدن تو خطبه دیگه همه بلدیم شیخ شقیه میگن سوگند به خدا، خیلی هم درده، میگن سوگند به خدا خوب میدونست، اسمم میارن، خوب میدونست که پیراهن خلافت را قاصبانه به تن کرده. اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. سوگند به خدا اسمم آوردن توی خطبه و نهج البلاغه است، اما والله لقد تغمسها
ابن ابی قحافه، ابوبکر پیراهن خلافت را قاصبانه به تن کرده و هو یعلم، خوب میدونه که من و اسلام مثل محور آسیا و سنگ آسیاست که اگر این محور نباشه این سنگ تا حرکت کنه فرط میشه. نه، اسلامی که درست حرکت کند بر محور من علی باید حرکت کند تا توحیدش منحرف نشود، تا معادش به انحراف کشیده نشود، تا عقاید و اخلاق و احکام و قوانینش استوار بماند، تا هواها و هوسها تحریف در این مکتب نیاورند. این منم که محور این اسلامم.
پس دیگه میدونستن وقتی که کار به اونجا برسه که من نمیخواستم که امروز از بیبی حرفی زده باشم، از مصیبتشون دیگه پیش آمد که عرض کنم که کار به اونجا برسه که این آقا رو که میدونستن کیه و عوض عوانم میدونستن چیه، کارشون رو به جایی برسونن که حضرت اون وقت بگویان که چنون گرفتارم کردن مثل کسی که تو چشمش خار و تو گلوش استخوان گرفته که تو نمیتونه چشمش باز کنه، نمیتونه ببنده، نمیتونه که حرف بزنه، نمیتونه ساکت باشه. صبر تو و فل عین قضا و فل جان به قربانت علی جان. خب بله، دیگه عبارتی از این بالاتر نمیشه گفت. و الا مطلب خیلی برای حضرت سنگین بوده. ببینن که ناله زهرا علیه السلام بین در و دیوار بلند شده، خیلی سنگین بوده. اما کوچکترین بی ادبی، نه اهانت، حتی کسی به همسر انسان بکنه، اونم همسری که چه همسری که حرف نمیشه زد، کوچکترین بی ادبی به همسر معمولی، یه کسی همسرش کسی بود قابل طاقت نباشه نیست که چی بود. اون وقت آقا ببینانی که بزعت الرسول مجموعه همه حقایق، شخصیتی که حجت الله هست، فاطمه اطهر علیها سلام الله و جان پیغمبر اکرمن، ببینن که ناله بی بی بلند بشه، فز منو بگیر. لا لا لا، خیلی سخت، خیلی سخت. اونم یه دختر جوانی، اونم در مرحوم کلینی نوشته است، حدودا 18 سال و چند ماه. اون وقت دشمن حمله کرده باشه چنین و چرا دیگه من باز نکنم مثلا، چقدر مشکل بوده، چقدر دشوار بوده، پناه به خدا. وقت مخصوصا که آدم توجه داشته باشه که بی بی باردارم بودن. وابیلا یه بانوی جوان در سن جوانی از نیرومندی برخورداره، چه شده که دیگه نمیشه خودشو نگه بداره. بمیرم بمیرم یا صاحب الزمان، یا آقا کی بشود بیایی یه مقدار غم از دل دوستانتون برداری. لا 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 لا، هممون میدونیم یه بانو تو خانه اگر ناراحتی ببینه همسرش باشه ولو بچه هاشم هستن، همسرش رو صدا میزنه، بچه هاش رو صدا نمیزنه. اما یک مورد هست، اگه ناراحتی اون مورد باشه، اگه یک زن بیگانه ای هم باشه اون زن رو صدا میزنه، همسرش رو صدا نمیزنه. بمیرم با زهرا جان.
ای وای اون که اون وقتیست که اگه صدمه ببینم بچه داشته باشه بچه لا اله الا ای وای لذا آقا هم فهمیدن چی شد صدا زدن فلده زهرا رو دریافت.